پر خطر عشق سزاوار از اون.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. ارتش سوریه از شنیده شدن صدای انفجار شدید در آسمان دمشق خبر داد. ارتش سوریه در بیانیه اعلام کرد ساعت 4:20 دقیقه بامداد امروز به وقت دمشق، جنگنده های دشمن صهیونیستی از آسمان جولان اشغالی چند فروند موشک هوا به زمین به سوی نقاطی در جنوب شهر دمشق شلیک کردند. در بیانیه ارتش سوریه آمده است سامانه پدافند هوایی در واکنشی به موقع موشک های دشمن را رهگیری و بیشتر آنها را منهدم کرد. ارتش سوریه در ادامه افزود در اثر این حمله یک شهروند زخمی شد و خسارت‌های مادی بر جای گذاشت. از سوی دیگر خطوط هواپیمایی سوریه کلیه پروازها در فرودگاه بین‌المللی دمشق را به دلیل از کار افتادن برخی تجهیزات فنی تعلیق کرد. یک منبع غیر رسمی نیز گفت این تعلیق به علت حمله امروز صهیونیست‌ها به باند اصلی فرودگاه بوده است. دو افسر موساد در ابوظبی به هلاکت رسیدند. منابع ایرانی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر هلاکت دو افسر موساد در ابوظبی را تایید کردند و کانال 12 رژیم اشغالگر قدس نیز به آن اعتراف کرد. در همین حال مقامات رژیم صهیونیستی از شهروندان خود خواستند فعلا از سفر به امارات خودداری کنند. این اتفاق به حدی است که نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیامدهای آن را در سفر فوری به امارات بررسی کرد. دو روز پیش نیز در حمله پهپادی به سه خودرو در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل عراق دو افسر عالی رتبه موساد به هلاکت رسیدند.
شمال عراق در اربیل به حوالی کنسولگری آمریکا صدای یک انفجار پیچید. گمانه های اولیه تکرار حمله های پراکنده به ساختمان کنسولگری یا پایگاه های آمریکایی بود. کمی بعد پای پهپادها به میان آمد.
بر اساس گزارش های منتشر شده احتمالاً توسط راکت یا پهپاد انجام شد.
خبرهای غیر رسمی در ساعات اولیه از حمله به چند خودرو حکایت داشت. سرنشین هایش گروهی از ماموران سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی. کم کم اما خبرها تکمیل شد. برخی خبرگزاری های منطقه نوشتند سرنشین آن خودروی مچاله شده در خیابان‌های اربیل فرمانده جوخه ترور تروریست‌های رژیم صهیونیستی بوده. نامش
ایلاک رون، مسئول عملیات ترور موساد. انا من المجرمین منتقمون.
دبیر کل حزب الله لبنان هشدار داد هر گونه حماقت رژیم صهیونیستی موجودیتش را نابود می‌کند. سید حسن نصرالله با اشاره به ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در آب‌های لبنان گفت مقاومت قطعاً از قدرت مادی، نظامی و امنیتی برای باز داشتن دشمن صهیونیستی از استخراج نفت و گاز در سکوی کاریش برخوردار است. به دنبال تهدید سید حسن نصرالله، سه وزیر رژیم صهیونیستی از ترس پاسخ حزب الله به دست درازی صهیونیست‌ها به منافع نفت و گاز لبنان در دریای مدیترانه در بیانیه‌ای مدعی شدند استخراج نفت و گاز در منطقه مورد مناقشه با لبنان انجام نخواهد شد.
ترس صهیونیست‌ها از پاسخ قاطع حزب الله به تجاوز احتمالی آنها به آب‌های مدیترانه و سرقت نفت و گاز لبنان باعث شد سه وزیر کابینه این رژیم در بیانیه‌ای مشترک مدعی شوند سکوی استخراج نفت و گاز آنها در محدوده آب‌های فلسطین اشغالی قرار گرفته است.
جلسه مقرر شده تا اعضای کابینه درباره این موضوع مشورت کنند. میشل اون رئیس جمهور هم عبدالله بوحبی وزیر امور خارجه را فرا خواند و نظر قاطع خود را در خصوص دفاع از حق لبنان در مجامع بین المللی به وی اعلام کرد. دیگر آمریکایی هم به لبنان بیاید. اما متاسفانه به صراحت باید گفت آمریکایی‌ها بی‌طرف و قابل اعتماد نبوده و نیستند.
و یحفظ کرامت شعب
محمد رد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان، هم اتحاد تمام احزاب سیاسی برای مقابله با طمع‌ورزی صهیونیست‌ها را ضروری دانست.
روش اداره این کشور مبتنی بر حفظ منافع و صیانت از آن است. ما هرگز اجازه دسترازی به منابع نفت و گاز خودمان را به صهیونیست‌ها نخواهیم داد.
بسام یاسین، رئیس هیئت فنی نظامی مذاکره کننده ترسیم محدوده آبی جنوب لبنان، به خبرگزاری صدا و سیما گفت محدوده آبهای اقتصادی ما در مرز با فلسطین اشغالی 2290 کیلومتر مربع وسعت دارد و در 5 دور مذاکره بر حق خود تأکید کرده ایم. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
استعفای جمعی نمایندگان فراکسیون صدر در پارلمان عراق. نمایندگان فراکسیون صدر در پارلمان عراق استعفای جمعی خود را اعلام و تصمیم گیری نهایی در این خصوص را به مقتدا صدر واگذار کردند. پیش از این مقتدا صدر گفته بود اگر در نظر مخالفان نمایندگان فراکسیون صدر مانعی در مسیر تشکیل دولت است، این نمایندگان آمادند استعفا دهند. جریان صدر عراق در انتخابات اخیر موفق شد با کسب 73 کرسی از 329 کرسی پارلمان پیروز انتخابات شود، اما برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با احزاب و جریانات دیگر است که جریان صدر تاکنون نتوانسته با هیچ یک از جریانات و احزاب عراق ائتلاف کند. با ادامه انسداد سیاسی و ناتوانی جریان صدر برای ائتلاف با دیگر احزاب، مهلت قانونی برای تشکیل دولت به اتمام خواهد رسید و با انحلال پارلمان راه برای انتخابات مجدد باز خواهد شد. حضور دو وزیر زن مسلمان برای نخستین بار در کابینه جدید استرالیا. کابینه جدید این کشور که چند روز پیش به نخست وزیری آقای آلبانیز تشکیل شد، شاهد حضور دو وزیر زن مسلمان در میان اعضای کابینه است. توضیحات همکارم آقای سوری در این خصوص را با هم می‌شنویم.
خدمت شما و شنوندگان خبر جهان اسلام سلام عرض میکنم. آنتونی آلبانیز، نخست وزیر جدید استرالیا، خب چند روز پیش در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد با اعضای کابینه خودش، اتفاقی که خبرساز شده و پایگاه‌های خبری متعددی اون رو منتشر کردن. حضور دو زن مسلمان به عنوان وزیر در کابینه جدید استرالیا هست. آقای آلبانیز، نخست وزیر جدید، اعلام کرده که دولت او فراگیر هست و خانم آن آلی 55 ساله و اصالتا مصری رو به عنوان وزیر آموزش کودکان و نوجوانان انتخاب کرده. خانم آن آلی نخستین زن مسلمانی بودند که از سال 2016 وارد پارلمان فدرال استرالیا شدند. همچنین ادهام نورالدین هاسیک وزیر مسلمان دیگری است که به عنوان وزیر صنایع و علوم در کابینه دولت جدید استرالیا حضور داره. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره نوشته که حضور دو زن مسلمان در کابینه دولت جدید استرالیا میتونه به بهبود شرایط زنان مسلمان در این کشور کمک بکنه. ABC نیوز، پایگاه خبری استرالیایی، گفته مسلمان ها منتظر بهبود شرایط خودشون و روابطشون با دولت استرالیا باشند. در بین خبرگزاری ها و شبکه های خبری متعدد، خب بعضی البته نظراتی هم داشتن که این افراد چندان تأثیرگذاری در دولت جدید استرالیا نیستند، اما به هر صورت این رو میشه به فال نیک گرفت و نگاه کلی خبرگزاری های جهان اسلام هم همین بوده. امیدواریم حضور بیشتر مسلمان ها در دولت استرالیا به بهبود شرایط مسلمانان و کاهش اسلام حراسی و حجم علیه اسلام در این کشور در سالهای پیش رو کمک بکنه.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. دستگیری‌های ضد دولتی در ترکیه پس از 6 سال. به رغم گذشت حدود 6 سال از کودتای نافرجام 2016، دستگیری مخالفان دولت ترکیه همچنان ادامه دارد. در هفته گذشته در 6 عملیات سراسری نیروهای امنیتی در 9 استان ترکیه، حدود 350 هوادار و عضو جماعت فتح الله گلن و 17 عضو حزب دموکراتیک خلق به جرم تلاش برای هجمه سیاسی علیه دولت اردوغان دستگیر شدند. تعدادی از بازداشت شدگان کارمند دولت و برخی نیز افراد اخراجی از دستگاه‌های دولتی هستند. دولت ترکیه فتح الله گلن و تشکیلاتش را متهم می‌کند که کودتای 15 جولای 2016 را سازماندهی کردند. مقامات این کشور می‌گویند گروه فتح الله گلن با نفوذ در دستگاه‌های دولتی و امنیتی زمینه این کودتا را فراهم کرده است. و اما در این لحظه چند خبر کوتاه را به اتفاق می شنویم.
آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین با صدور بیانیه شدید اللحنی نسبت به تکرار انتخابات فرمایشی پارلمانی در این کشور هشدار داد و گفت هزینه های این انتخابات را برای اهداف شخصیتان نگه دارید و اگر دلتان خواست مجلس جدیدی را مثل همین مجلس روی کار آورید و زحمتی به خود ندهید. دوره‌های قرآنی تابستانی دارالقرآن الکریم آستان مقدس امام حسین علیه السلام با مشارکت 6900 قرآن آموز دختر و پسر از مناطق مختلف عراق آغاز شد. صفا السیلاوی مسئول مرکز رسانه قرآنی بخش دارالقرآن آستان حسینی گفت این دوره‌ها به مدت یک ماه در طول تعطیلات تابستان ادامه دارد. مرکز قرآنی خاتم الانبیا در بصره افتتاح شد. مدیر مؤسسه قرآنی بصره گفت این مرکز قرآنی به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام در مسجد خاتم الانبیا در مرکز شهر بصره افتتاح شد. سید حکیم شرع افزود به همین مناسبت فردا نخستین دوره مسابقات حفظ، تلاوت و تفسیر قرآن کریم در بصره برگزار می شود. و بیش از 9000 قرآن ترجمه شده به 52 زبان زنده دنیا در مسجد النبی توزیع شد. به نوشته روزنامه عربستانی البلاد، واحد امور قرآن وابسته به تولیت مسجد النبی در راستای آمادگی برای میزبانی از زائران حج تمتع امسال بیش از 155000 نسخه قرآن را در این مسجد توزیع کرد که از این تعداد بیش از 9300 قرآن ترجمه شده به 52 زبان زنده دنیا است.
ادامه خبرها. انتشار بیش از 780000 مقاله علیه مسلمانان در 20 سال گذشته. به گزارش پایگاه خبری الوف، دیدبان الازهر برای مبارزه با افراطگرایی و تروریسم اعلام کرد بر اساس یک پژوهش انجام شده در 20 سال گذشته در مطبوعات غربی بیش از 780000 مقاله علیه مسلمانان انتشار یافته که تصویر مسلمانان را مخدوش جلوه داده است. بر اساس این پژوهش 256000 مقاله از این مقالات در ایالات متحده و 528000 مقاله در بریتانیا، کانادا و استرالیا انتشار یافته است. در نتیجه این بررسی آمده است تصویر مسلمانان به طور سازمان یافته در مقایسه با سایر گروه‌های قومی دینی دیگر تحریف شده است. این پژوهش ارائه تصویر منفی از مسلمانان را با آسیب‌های وارد شده و ظهور سیاست‌هایی که به آنها آسیب می‌رساند مرتبط دانستند. و آخرین خبر این بخش این که موزه هنر اسلامی با طراحی جدید سال آینده میلادی در قطر افتتاح می شود. معاون مدیر امور موزه های قطر گفت در این موزه سالونی برای روایت تاریخ قرآن کریم و تأثیر آن بر تمدن اسلامی و همچنین سالونی برای فعالیت های دینی در جامعه اسلامی و تبیین تأثیر این عبادات مانند نماز و حج عمره بر فرهنگ و هنر اسلامی اختصاص خواهد یافت. شیخ النصر افسود 70% از مجموعه‌های موجود این موزه پیش از این نمایش داده نشده است که مهمترین آن صفحه‌ای از مصحف ارزق است که قدمت آن به قرن سوم هجری می‌رسد که با جوهر طلایی و با خط کوفی بر روی پوستی به رنگ نیلی نوشته شده است. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم 20:19 و زمان از آن مغرب ساعت 20:40 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. عصر بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی قله‌های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، از این لحظه به مدت حدوداً 15 دقیقه با برنامه شاخص در خدمت شما ایم تا یه موضوع اقتصادی دیگر رو با استفاده از سخنان رهبر معظم انقلاب بررسی کنیم. همه میدونیم وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، کشورهای مستکبر که امید زیادی به حضور حکومت پهلوی بسته بودن ناامید شدند. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه تو سخنرانی‌هاشون اصول فکری انقلاب رو بر اساس آموزه‌های اسلام تشریح کردند، فهمیدن حکومت جدید ایران قابل نفوذ و سلطه نیست و باید از راه‌های دیگه‌ای برای غارتش اقدام بکنن. کشورهای استکبارگر برای به زانو درآوردن ایران و مردمش همه راه‌ها رو امتحان کردند.
از ساعات اول پیروزی انقلاب دشمن در صدد توطئه درآمد، بلکه حتی قبل از انقلاب آدم فرستادن اینجا. آمریکایی‌ها چند روز قبل از پیروزی انقلاب که شاید بتونن یک کودتایی راه بیاندازن و حرکت مردم رو خونسا کنن، که البته نتوانستن. بعد هم که انقلاب پیروز شد، انواع و اقسام تلاش‌ها رو کردن، چه تلاش‌های سیاسی رسمی سنای آمریکا از همون اول علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت، اعلام خصومت کرد، اعلام تحریم کرد از همون روزهای اول. این راه‌های رسمی بود، راه‌های علنی بود. از راه‌های غیر علنی هم تماس گرفتن با عوامل خودشون، با مزدوران خودشون در داخل کشور، که شاید بتوانند از حضور قومیت‌های مختلف برای ایجاد اختلاف در میان ملت استفاده کنند. تو دهنشون خورد. هم خود قومیت‌های ما، عرب ما، ترک ما، کرد ما، لور ما، ترکمن ما، همه آماج این توطئه بودند. خود اونها در مقابل آمریکا ایستادند و هم از سوی جوانان مؤمن، جوانانی که اون روز هنوز اسم پاسدار روشون نبود، اسم بسیج روشون نبود، اما به معنای حقیقی کلمه پاسدار انقلاب بودند و بسیجی راه انقلاب بودند، رفتن توطئه آمریکا رو خونسا کردن. از ساعت اول بنابراین آمریکایی‌ها شروع کردن.
بله، آمریکایی‌ها که دستشون از منابع مالی کشور ما کوتاه شده بود، از همون ماهای اول انقلاب تحریم رو یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارها دیدن و در طول 40 و چند سال عمر جمهوری اسلامی هیچ وقت این سلاح رو کنار نگذاشتن. هر بار به بهانه اون رو برمی‌دارن و با همراهی چند کشور اروپایی که خودشون رو جامعه جهانی مینامن، به سمت کشورمون نشونه میرن. نمیشه گفت ترکش‌های این سلاح هیچ وقت به هدف نخورده، ولی توقعی که کشورهای تحریم کننده داشتن اصلاً در حد و اندازه دستاوردهاشون نیست.
دشمنان ما در رأسشون آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه. راست هم میگن، این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها
به هر کشور دیگری وارد میشد تأثیرات مهمی رو اونا میگذاشت، لکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره. اونا کار خودشون رو کردن، دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن.
شما عزیزان برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. در برنامه شاخص به بازخوانی اندیشه های رهبر معظم انقلاب در حوزه موضوعات اقتصادی میپردازیم و این برنامه رو به تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشورمون اختصاص داریم. تاریخ دشمنی آمریکا با مردم ایران به سال 1332 و کودتای 28 مرداد برمیگرده. تو این زورآزمایی آمریکا با یاری رسوندن به حکومت پهلوی موفق شد دولت مردمی مصدق رو سرکوب کنه. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص بعد از تسخیر لانه جاسوسی، اولین شکست مهم آمریکا در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد و البته این ماجرا شروع تحریم‌های یک جانبه ایران بود.
ما توقع نداشتیم که حکومت اسلامی در دوران سیطره مادیت و حکومت‌های مادی در دنیا به وجود بیاد و مادیون دنیا که همه قدرت‌های مادی رو هم دارن ساکت بنشینن تماشا کنن. معلوم بود که معارضه میکنن، معلومه که اگه بتوانن تحریم میکنن، معلومه که اگر بتوانن جنگ نظامی میکنن. ما باید کاری بکنیم که به فکر نیفتن این کارا رو بکنن، اگر به فکر افتادن و اقدام کردن سرکوب بشن. اینه ولی توقع این که دشمن به ما حمله نکنه توقع درستی نیست. بنابراین این هم دستور الهیست. دچار ترس و دلهوره در مواجهه با حوادث نباید شد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این در سوره یونس نگاه کردم، در سوره بقره شاید 4-5 جا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در مورد مؤمنین آمده. لا خوف علیهم ولا. خب این به خاطر ایمان است دیگه، به خاطر ایمانه، به خاطر ارتباط با خداست، به خاطر قبول ولایت الهی است. خوف اینو نباید باشه. اینو دیگه.
تحریم های اعمال شده بر کشورمون رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. تحریم های یک جانبه آمریکا و تحریم های سازمان ملل که البته اون هم با فشار آمریکا به تصویب رسیده. نادیده گرفتن حقوق بشر، برهم زدن امنیت جهانی، حمایت از تروریسم، ساخت سلاح‌های هسته‌ای، اینا همه کلیدواژه‌هایی هستند که آمریکا برای متقاعد کردن کشورهای دیگه برای همراهی با تحریم‌هاش ضد ایران استفاده می‌کنه. کشورهای تحریم کننده به دنبال شکستن مقاومت ایرانن، غافل از اینکه رهبر معظم انقلاب نگاه دیگه‌ای به تحریم‌ها دارد.
اما تحریم می‌توانه فرصت باشه. چرا؟ زیرا تجربه نشان داده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت مثلا برخوردار هستند، هر وقت درآمدهاشون از ناحیه این منابع کاهش پیدا میکنه، اینها به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی میفتند، انگیزه پیدا میکنند، انگیزه اصلاحات پیدا میکنند، انگیزه پیدا میکنند که خودشون رو از وابستگی نجات بدن و اقدامات مناسبی رو انجام میدن. این مال وقتی است که درآمد حاصل از اون منابع طبیعی کاهش پیدا میکنه، بعد که این منابع دوباره به حال اول برمیگردد و منابع مورد استفاده اونها، منابع مالی، افزایش پیدا میکنه، از ادامه کار اصلاحات غفلت میکنن، فراموش میکنن. پس فشار کاهش درآمد منابع طبیعی
این حسن بزرگ را نه برای ما فقط، برای همه کشورهای مشابه ما دارد که اونها رو از وابستگی به این منبع طبیعی، از این تک محصولی بودن، از این اقتصاد نفتی که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که نفتی است، وابسته به نفت است، نجات خواهد داد.
این برنامه شاخصی که از رادیو معارف تقدیم لحظه های شما عزیزان شنونده میشه. بررسی ابعاد مختلف مسئله تحریم در اندیشه های اقتصادی رهبر انقلاب موضوع این برنامه است. همونطور که گفتیم کشورهای استعمارگر برای تحریم ایران به دلایل زیادی متوسل شدند. ناگفته پیداست که این دلایل همه بهانه است و هدف اصلی محدودسازی پیشرفت و توسعه ایران در زمینه‌های مختلفه. با این حال تحریم واقعیتیه که اقتصاد کشور عزیزمون رو داره آزار میده و برای ما مشکلات معیشتی زیادی درست کرده، پس نمیشه به اون بی‌اعتنا بود. شاید گفته بشه چرا با کشورهای تحریم کننده دست دوستی نمیدیم تا نخواهیم این همه فشار رو تحمل بکنیم. در این مورد خوب ماجرای تحریم لیبی رو مرور بکنیم. سال 1988 میلادی که هواپیمای آمریکا رو آسمون لاکربی تو اسکاتلند منفجر شد، آمریکا ادعا کرد این انفجار کار دو نفر از نیروی دستگاه امنیتی لیبی بوده. لیبی اون دو نفر رو تحویل نداد و زیر بار تحریمای آمریکا رفت، ولی فشار اقتصادی مجبورش کرد مسئولیت انفجار رو قبول کنه و افرادی رو که آمریکا گفته بود تحویل بده. لیبی به بازمانده‌های این انفجار غرامت هم داد، ولی تحریم‌های آمریکا هیچ وقت برداشته نشد. این نمونه به خوبی روشن می‌کنه که چرا نباید تسلیم تحریم‌ها شد.
با این انگیزه‌هایی که انسان در میدان‌های مختلف از جوان‌های این کشور مشاهده می‌کنه، دشمن در مقابل ملت ایران همچنانی که در این 40 سال نتوانسته از کاری انجام بده، بعد از این هم به توفیق الهی هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. بله اذیت هایی میکنن، بله اذیت میکنن، آزار میکنن، مسائل تحریم، مسائل اقتصادی، تبلیغات گوناگون، از این کارها هست. اما این کارها آزار میکند ملت را، اما متوقف نمیکنه. وقتی که اراده قوی است، وقتی تصمیم ها جدی است برای حرکت کردن، برای پیشرفت کردن، وقتی جوان ها بصیرت لازم را دارند و دشمن رو که در مقابل اونهاست میشناسند، در شناخت دشمن اشتباه نمی کنند و تصمیم بر مقابله با دشمن رو در خودشون ضعیف نمی کنند، دشمن نمی توانه حرکتی بکنه، دشمن نمی توانه ضربه ای بزنه، دشمن نمی توانه این حرکت عظیم رو متوقف کنه.
ممنون از اینکه برنامه شاخص رو شنیدید. بررسی ابعاد اقتصادی مسئله تحریم در اندیشه رهبر فرزانه موضوع این برنامه بود. با شنیدن راهکار مقابله با تحریم از زبان ایشون برنامه رو به پایان میبریم. در پناه خداوند منان، سلامت و پیروز باشید.
آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعاً قابل علاج. جواب دوم این که قطعاً این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلوی زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه، عقب نشینی کنید. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی، اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهی است، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید، او میاد جلو.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو، سابقه غم زده، جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ.
خب عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده.